زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در رابطه با صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مشکلات و مراقبت‌های دوران خاصی از عمر زنها و خانم‌های گرامی، یعنی دوران یائسگی یا خشک شدن از بی‌نمازی و قاعده شدن صحبت بکنیم. در جلسه قبل خانم دکتر اشاره داشتند که این دوران طبیعی و فیزیولوژیک در زندگی خانم‌ها معمولاً بین سن 45 سالگی تا 55 سالگی رخ می‌دهد و سن متوسط و میانگین او بین 50 تا 51 سالگی است. اشاره شد که اگر خانم یک سال تمام بی نماز و پریود نشوه، یعنی مریض ماهانه نشوه، ای یائسگی خوانده میشه که همراس با یک سلسله تغییرات هورمونی در زنها، حالات خاصی جسمی، روحی و روانی و این چیزها. اشاره شد که ممکن است گاهی به ندرت ما یائسگی و خوش شدن از زودرس یا دیررس داشته باشیم، یعنی یا بسیار زود باشه، زودتر از سن 45 سالگی، یا دیر باشه، یعنی دیرتر از 55 سالگی، که در این گونه موارد باید به دکتر معالج زنان و نسای ولادی مراجعه شوه و از نظر سایر مشکلات باید بررسی و تست شوند و اقدامات لازم صورت بگیره. در مورد حالات خاص گرگرفتگی در این دوره که یکی دو سال قبل از شروع یائسگی با بی‌نظمی های در عادت های ماهانه و بی‌نمازی همراه میشه تا یکی دو سال بعد از او ممکن است که مسائل پیش بیاید صحبت شد. البته در بعضی ها کمتر و خفیفتر و در بعضی ها شدیدتر این علائم ممکنه وجود داشته باشه، یا در بعضی ها طولانی تر ممکنه این مشکل گرگرفتگی وجود داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دری 8 parstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، خیلی متشکر از دعوتتون. ممنون.
خب خانم دکتر، تشکر از لطفتان، از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل یک اشاره به علائم و نشانه های حالت گرگرفتگی در خانم ها که یائس میشن شد، اونمو حالت داغ شدن که بعد ممکن است لرز داشته باشه، گرم شدن بدن، سرخ شدن صورت و روی خانم ها، احساس داغی در سر و چشم ها، عرق کردن، بیحالی، تپش قلب و ای علائم که روزانه ممکن است چندین نوبت تکرار شوه، در بعضی ها اونقدر شدید است که واقعا از کار و زندگی می اندازه نشان. متاسفانه بعضی خانم ها تا سالها بعد از یائس شدن و خشک شدن از عادت ماهانه باز هم اینمی علائم گرگرفتگی و فلاشینگ داره. اینا برای درمان و معالجیشان چی کار باید بکنن خانم دکتر؟ بعضی ها درمان هایی هم دریافت کردن، آیا این مشکل درمان و دوایی هم داره یا نی؟
عرض کردم خدمت شما درمانی خیلی خوبی هست، همین الان مریگور گرفتگی که واقعا میتونه موثر باشه، خانم باید حوصله به خرج بدن، چون در حال گاهی اوقات پزشک ناچار امتحان کنه ببینه کدومش جواب میده برای خانم، ولی معمولا بسیار موثر هستن و میتونه زندگی راحتی رو برای خانم بیاره. حتما مراجعه پزشکی داشته باشن و دارو رو مصرف کنن. داروها هورمونی هم نیستن، چون میدونم که یه ترس عمومی وجود داره در مورد هورمونا. این داروها مطلقا هورمونی نیستن و میتونن کمک دهنده باشن.
پس این حالت درمان و معالجه داره و باید زیر نظر متخصص نسای ولادی و دکتر معالج، البته با حوصله و پشتکار، معالجه شوه و مشکلشان کنترل شده. سوال دیگه ای که خانم دکتر، خب میدانیم یکی از پیامدها و عوارض دوران یائسگی اگر مراقبت نشوه پوکی استخوان و کم شدن تراکم استخوان هاست که بعضی خانم های مسن بعد از یائسگی واقعا این مشکل دارن. برای این مشکل چی توصیه دارین؟ چی کارها و مراقبت‌های اولیه و وقایوی یا اقدامات معالجوی برای کسایی که مشکل دارن انجام میتین؟
درست. ببینین، استخوان‌ها در حقیقت بافت خودش رو و اون استحکام خودش رو از دوران کودکی و جوانی در حقیقت حاصل میکنه. یعنی یه چیزی نیست که یه دفعه در بزرگسالی ایجاد بشه. آدم، فردی که ورزشکاره، فردی که تغذیه خوبی داشته و کلسیم خوبی در حقیقت دریافت کرده، به خصوص بسیار زیاد روی ورزش تاکید میکنم، چون هرچی بافت عضلانی قوی تر باشه میتونه استخوانای قوی تر، پرتر و در حقیقت مهیاتری ایجاد بکنه برای بقیه زندگی. بنابراین پوکی استخوان وقتی فردی در معرضش قرار میگیره و بسیار شدید بهش مبتلا میشه، ممکنه یه فاکتور خطر که سیگاری بودن رو نداشته باشه، ولی میتونه بافت عضلانی خوبی اصلا از اول نداشته، فرد ورزشکاری مثلا نبوده. بنابراین تاکید میکنم روی ورزش و رژیم غذایی سالم که از بچگی باید در حقیقت شروع بشه، در جوانی ادامه پیدا کنه. در حقیقت اینا ذخیره ای که ما برای دوران پیریمون در حقیقت میسازیم، و اگر این ذخیره رو خوب نساخته باشیم در معرض پوکی استخوان بسیار زیاد قرار میگیریم بعد از یائسگی. خود کمبود استروژنی که بعد از یائسگی اتفاق میفته زمینه ساز پوکی استخوانه و بسیار اهمیت داره.
بله،
و خدمتتون عرض کردم یکی از عوارض دیررس یائسگی که اتفاق میفته پوکی استخوانه، کمابیش برای همه کس اتفاق میفته، ولی فردی که از اول استخوانای بسیار مهیا و پر در حقیقت از نظر بافت معدنیش داره، علارم که استروژنش هم کم بشه، بسیار کم در معرض پوکی استخوان قرار میگیره، چون از قبل ذخیره سازی کافی کرده. ولی خانمی که از قبل اینو نداشته باشه، متاسفانه به محض اینکه شروع میکنه به قول معروف استروژنش کم میشه، پوکی استخوانش به شدت خودشو نشون میده. متوجه شدید؟ برای من تقریبا چیزی از حدود 25 سالگی به بعد ذخیره استخوانی شروع میکنه به کاهش شدن. منتها این کاهش بسیار بسیار کند و بطی هست، ولی بعد از یائسگی به شدت اوج میگیره. در واقع خود لاغری یکی از فاکتورهای مستعد کننده هست برای پوکی استخوان، و همونطور که خدمتتون گفتم ورزشکار بودن، رژیم غذایی سالم داشتن، درست معکوسش. برای خانم بعد از یائسگی به عنوان یه عارضه دیررس باید فکر کنن که در معرض پوکی استخوان هستن و یه سری اقداماتی رو انجام بدن. در حال همون موقع باز میتونن ورزش بکنن، همون موقع میتونن رژیم غذایی خوب داشته باشن، اگرچه دیگه اون اثر خوب ورزش و رژیم غذایی در جوانی و کودکی رو نخواهد داشت متاسفانه. و یه مسئله دیگه، مصرف کردن در واقع کلسیم هست، مجموعه کلسیم، ویتامین دی، برای اینکه باز دوباره تأمین بشه در واقع بافت معدنی رو که در حقیقت استخوان میخواد بسازه، مواد اولیه‌اش در واقع براش تأمین بشن. به همین علت است که برای همه خانم بعد از یائسگی برای پیشگیری از پوکی استخوان توصیه میشه که حتما مصرف کلسیم ویتامین دی رو داشته باشن، منهای رژیم غذایی سالم و همونطور که عرض کردم خدمت شما تحرک مناسب، سیگار و الکل و استفاده از فست فود، در واقع استفاده از نوشابه ها میتونه در حقیقت زمینه رو برای بروز پوکی استخوان باز فراهم تر بکنه. بنابراین اون خانم متاسفانه دچار پوکی استخوان شدید هستن که اول ماجرایی که اتفاق میفته گاهی اوقات شکستگی تو ستون فقرات اتفاق میفته بدون اینکه خود خانم متوجه بشه، چیزی که خودشو با کوتاه شدن قد نشون میده.
بله،
در حقیقت استخوان‌های ستون فقرات رو هم دیگه میشینن، در واقع مثل یه ساختمانی که نشست میکنه. بنابراین اولین ماجرایی که اتفاق میفته اینه که خانم قدشون شروع میکنه به کوتاه شدن، و این چیزی اش خودشون میفهمن بدون اینکه اصلا متوجه شده باشن که آیا شکستگی اتفاق افتاده یا نه. درمانای خوبی هست که باز میتونه جلوی بیشتر شدن پوکی استخوان رو بگیره، نه به عنوان مکمل کلسیم دی که خدمتتون گفتم، به عنوان درمان برای جلوگیری از پوکی استخوان و یه مقدار در حقیقت ساخته شدن مجدد استخوان که حتما با مراجعه به پزشک به روماتولوژیست میتونن مراجعه کنن و درمان مناسب رو بگیرن.
بله، بسیار سپاسگزار خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از مسائلی است که اونایی که دیرتر یائسه و خشک میشن، با توجه به اینکه خب اینها بدنشان هنوز امو هورمون استروژن ترشح میکنن که بی‌نماز شوند، و از اونجایی که استروژن یک عامل و فاکتور خطر برای بعضی از سرطانها و کانسرها در خانمها به حساب میآید، آیا اینا که دیرتر یائسه میشن، اینا زیادتر در معرض خطر هستند برای این قسم مشکلات؟
البته یائسه که دیررس به عنوان یه فاکتور خطر برای سرطان پستان هست، بله، ولی برای سرطان رحم در صورتی که تخمک گذاری خانم داشته باشه و پروژسترون داشته باشه، چون در هر ماه خانم پریود میشه، استروژن داره، ولی در این حال یه هورمونی داره که جلوی اون هورمون استروژن رو میگیره و نمیذاره اثر بد داشته باشه. در انتهای سن بار ولی چون تخمک گذاری دیگه مختل میشه، اون هورمونی که جلوی اثر استروژن رو میگیره دیگه متاسفانه قاعدتا وجود نداره و بله، این افراد ممکنه که در معرض سرطان اندومتر هم باشن، سرطان سطح داخلی رحم، و نه اینکه نگران باشن ولی مراجعه داشته باشن به پزشک و بررسیایی که لازم هست حتما از این نظر براشون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضی وقتا خانمای کلانسال و یائسه چند سال بعد از یائسه و خشک شدن از بی‌نمازی دچار خونریزی‌های گهگاهی از رحم شده و در بررسی‌ها پولیپ رحمی گزارش میشه. کلاً این موارد چگونه است؟ آیا این خونریزی‌ها کم یا زیادش قابل پیگیری است یا مهم نیستن؟
همونطور که خدمتتون گفتم، هر میزان خونریزی بعد از یائسگی اصلا به مقدارش هم مربوط نیست. وقتی خونریزی بعد از یائسگی پیدا کنه، چه پولیپ داشته باشن چه نداشته باشن، یعنی اصلا واقعا هیچ کدوم از اینا مهم نیست، حتما حتما باید بررسی بشن، بلکه حتما مراجعه پزشکی داشته باشن و ارزیابی بشن و اگه لازمه حتی جراحی بشن.
تشکر، سپاس از توضیحات بسیار خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم و برنامه‌ای را آیتمی را که همکارای ما آماده ساختن با هم میشنویم.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص فارماکوتراپی. موضوع که امروز خدمتون هستم تداخل لبنیات با بعضی از دارو هاست. خب داخل شیر کلسیوم به مقدار زیادی وجود داره و این کلسیوم میتونه با بعضی از داروها کمپلکس ایجاد بکنه و اون کمپلکس هم کلسیوم و همون دارو رو جلوگیری بکنه از جذبش. سردسته داروهای تتراساکلین ها هستن که آنتی بیوتیک های هستن که موارد مصرف متعددی دارن. خب این خانواده شامل حالا داروهایی که توی ایران داریم تتراساکلین و کمتر داکسیساکلین هست. املاح دو ظرفیتی شامل آهن، روی، مس، منگنز، اینها املاحی هستن که به صورت ممکنه مکمل هایی داخل بازار وجود داشته باشن، از جمله آهن، از جمله خود کلسیوم، از جمله روی. اگر همزمان با شیر و لبنیات خورده بشن، به جهت اینکه رقابتی در سطح جذبشون وجود داره، جذبشون کاهش پیدا میکنه. اگر که کسی هست که مبتلا به کمخونی فقر آهنه و در حال مصرف آهن هست، توصیه میشه که با شیر و لبنیات یک فاصله ای داشته باشه. دارویی که برای درمان پوکی استخوان استفاده میشه به اسم آلندرونیت، این دارو هم بهتر هست همزمان با کلسیوم مصرف نشه، به جهت اینکه کمپلکسی ایجاد میکنه و جلوگیری میکنه از جذب کلسیوم و آلندرونیت. اگرچه که بیماری که مبتلا به پوکی استخوان هست، توصیه میشه که حداقل روزانه 1000 تا 1500 میلی گرم کلسیوم مصرف بکنه. با این وجود توی این بیمار اون وعده‌ای که این دارو رو مصرف میکنه باید با یک فاصله مناسب حداقل 4 ساعت با مصرف شیر و لبنیات باشه. یک سری از داروها هستن که پوشش روده‌ای دارن، مثل آسپرین انتریکوت یا پوشش روده‌ای دارن. این داروها هم اگر همزمان با شیر مصرف بشن، اون پوشش روده‌ای خودشون از دست میدن، باز میشه دارو و داخل معده اثرات خودشو میذاره که این مطلوب ما نیست و به همین جهت دارو رو پوشش روده‌ای براش ایجاد کردیم. از جمله مثلا کپسول‌های اومپرازول، گرانول‌های داخلش هست که این گرانول‌ها پوشش روده‌ای داره و توصیه میشه که همراه با شیر و لبنیات مصرف نشه. اگرچه بعضی مواقع ما مجبور هستیم مثلا بخوایم این دارو به طفل شیرخواره‌ای بدیم، به مادر توصیه بکنیم اینو داخل شیر بده به بیمار کودک. منتها مرتب در سایر موارد توصیه میکنیم که همراه با شیر و لبنیات فراورده های انتریکوت مصرف نشن.
سپاس و تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی در مورد ضرورت درمان و معالجه گرگ گرفتگی های طول کشیده و شدید که ممکن است چند سال طول بکشه و بعد از خشک شدن چند سال بعدش هم این خانم ها مشکل داشته باشند تاکید کردند که دواهای مناسب برای مشکل وجود داره و درمان میشه. بعد راجع به مشکل پوکی و استخوان و کم شدن تراکم استخوان اشاراتی داشتند که گفتن باید از اول زندگی مراقبت‌های لازم صورت بگیره، با تغذیه مناسب، با ورزش مناسب، با دوری کردن از چیزهای مثل سیگریت و چلم و نسوار و این چیزها، پرهیز از نوشابه‌های گازدار، الکل، فست فودها و مصرف مکمل‌های مناسب. اینا را تاکید داشتن که ما باید پیشگیری بکنیم در طول زندگی خود و تاکید داشتن که بعد از یائسگی و خشک شدن کوچکترین نشانی از خونریزی زنانه اگه دیده شد بلافاصله باید با دکتر معالج زنان و زایمان یا نسائی ولادی باید مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کاشانیان، میرسیم به اقدامات درمانی و معالجوی و کارهایی که باید در این دوره خانوما انجام بتن. در این زمینه اگه توضیح بتین که چه کارها باید شوه و مخصوصا در رابطه با بعض مکملها و ویتامینها مثل ویتامین ای و اومیگا 3 که امروز مردم میپرسن که آیا اینا رو ما مصرف بکنیم یا نه.
ببینین، یائسگی به خاطر عوارضی که داره، اگر اون عوارض در خانومی اتفاق بیفته، بله، چون عوارض تو همه اتفاق نمیفته، مثلا خیلی از خانوم ممکن اصلا گرگ گرفتگی رو حتی احساس نکنن و یائسه شده باشن و حتی همینطور در مورد پوکی استخوان، خانومی که وضعیت استخوانی خوبی داره ممکن پوکی استخوان پیدا نکنه یا به مقدار بسیار کم پیدا بکنه که علامتی براش ایجاد نکرده باشه. بنابراین برای خانوم درمان احتیاج نیست مگر اینکه مسائل خاصی و شکایات خاصی رو داشته باشه و مشکلاتی پیدا کنه. ولی جلوگیری از یه سری عوارض که در حقیقت ما اینو بهش میگیم دیگه، جلوگیری بشه میگیم درمان. همونطور که عرض کردم در مورد کلسیم مثلا خدمتتون گفتم چرا باید حتما استفاده بکنن، بخاطر اینکه جلوگیری از پوکی استخوان تا یه حدی براشون بشه و یه مقدار نیازهای غذاییشون رو در حقیقت در این مورد برطرف بکنه.
بله.
در مورد ویتامین ای واقعیتی خب خیلی مطالعه داره میشه. ببینید اصلا کلا ما یه واژه‌ای داریم اسم آنتی اکسیدانا که اینا در واقع میتونن جلوی یه سری عوارض رو بگیرن و سلامتی و نشاط کلی رو برای بدن برقرار کنن. ویتامین ای یکی از اون دست مواد هست، اومگا 3 به خاطر اسیدهای چربی که داره در حقیقت یکی از اون مواد هست که همیانا به شدت مطرحن که در واقع میتونن جلوی پیری عوارضی رو بگیرن، در حقیقت به عنوان آنتی اکسیدان استفاده بشن، جلوی مرگ سلولی رو تو قسمت‌های بگیرن و بنابراین استفادهشون ضرر نداره. ولی اینکه قطعاً ثابت شده باشه که اینا هر کدوم شون ضروری ان که استفاده بشن و باید استفاده بشن، خیر. یعنی من در مورد کلسیم خدمتتون گفتم بله باید استفاده بشه، ولی در مورد ویتامین ای اومگا 3 این باید وجود نداره در زمان یائسگی. ولی عرض کردم خدمت شما در هر حال آنتی اکسیدان هستن، شاید در آینده ثابت بشه که سری اثرات بسیار خوب میتونن داشته باشن. همیانان هم اثرات خوب زیادی بهشون نسبت داده میشه، ولی وقتی ما یه چیزی رو میگیم باید استفاده بشه که در حقیقت فکر کنیم اگر استفاده نشه مشکل خاصی ایجاد میکنه، در مورد این دوتا این مسئله نیست.
خام دکتر، یکی از معضلات و مشکلات بعد از دوره یائسگی و خشک شدن از بینمازی در فامیل ها و خانواده ها مسئله روابط زناشویی است که گاهن فکر میشه خانم ها بعد از دوره دیگه قادر به فعالیت زناشویی نیستن و این مشکلات جدی رو برای شوهر و خانم ها به وجود میاره. با اینکه ما میدانیم و به همسران همیشه تذکر میتیم که این قضیه زیادتر مسئله روانی و روحی است و تلقینی و عصبی است در خانم ها که فکر میکنن بعد از دوره این تواناییشان کم شده و از بین میره. چون این قضیه بسیار مهم است در میان زنها و شوهرها، لطف کنین از نظر علمی توضیحات لازمه بفرمایین.
در مورد یائسگی چند تا مسئله اتفاق میفته. من کاملا با شما موافقم که عملکرد جنسی خیلیش به مسائل عصبی روانی ارتباط داره. یه سری مسائلی توی یائسگی اتفاق میفته که خب زمینه رو فراهم میکنه که در حقیقت از نظر عملکرد جنسی در حقیقت خانم مشکل پیدا بکنه. یکی به خدمتتون گفتم خشکی واژن هست که اتفاق میفته. خشکی سیستم تناسلی به خاطر نبودن هورمون استروژن، طبیعتاً وقتی واژن خشک بشه، تنگ‌تر میشه. مقاربت میتونه دردناک باشه و بعد این به تبع دیگه لذتی برای خانم نداشته باشه و این یه سیکل معیوب تو خانم ایجاد میکنه که چون لذت نمیبره برای بدنش آماده نیست، برای از نظر ذهنی هم درگیر میشه و در حقیقت مقاربت های دردناک براش آزار دهنده میشه. یه مسئله دیگه که خانم‌ها ممکن در یائسگی داشته باشن خود همون گل گرفتگی هست که خدمتتون گفتم، ممکنه براش بیخوابی ایجاد کنه و خستگی براش ایجاد بکنه. به تبع وقتی شب خوب نخوابیده به خاطر گل گرفتگی‌های مکرر خستگی روزانه داره، کم کم انرژیش کم میشه، خود این مسئله در حقیقت کلافش میکنه و یه سری مسائلی هم که در کنار اتفاق میفته، افسردگی رو خدمتتون گفتم بعضی از خانم‌ها در یائسگی پیدا میکنن، خود مجموعه افسردگی و به اضافه در واقع همون مسائلی که خود گل گرفتگی ایجاد میکنه باز توان روانی خانم رو کم میکنه و به تبع خود اینم میتونه روی عملکرد جنسیش تاثیر بذاره. برای من اول مسائل به صورت جانبی در حقیقت میتونن بله روی عملکرد جنسی خانم تاثیر بذارن و اونو کاهشش بدن. به همین علت هست که واقعا خانم اگر هر کدوم از این مشکلات رو پیدا میکنه، چون خیلی از خانمای ما فکر میکنن خیلی خب دیگه طبیعیه، سن همینه، باید باش بسازیم، اصلا اینجوری نیست. تمام اینا دونه دونه درمان داره و میشه باش برخورد کرد و برمای میشه کاملا بهبود پیدا بکنه و برمای این خانمی عملکرد جنسی خیلی خوبی رو بعد از یائسگیش هم داشته باشه، تجربه کنه و مشکلی نداشته باشه. ولی لازمش اینه که این تصوری که همه این علائمی که دارم طبیعیه و باید اتفاق بیفته و دیگه در حقیقت من عملکرد جنسی مو باید صفر کنم و کنار بذارم، اینا کار غلطیه و نباید اینجوری بهش نگاه بشه.
بله، تشکر خانم دکتر. یکی از سوالات و گاهی کارهایی که دیده میشه ای که بعضی ها قبل از یائسه شدن و خوش شدن اقدام به مصرف بعضی هورمون های زنانه میکنن که یائسگی و خوش شدنشان به عقب بیفته، به تعویق بیفته، دیرتر شوه یا ای که آثارش کمتر شوه. آیا این کار درست است؟ واقعا مؤثر است؟
دو تا مسئله است. یکی اینکه آیا واقعا میشه هم یائسگی رو به تعویق انداخت؟ نه، با توجه به اون فیزیولوژی که من خدمتتون گفتم، تعداد تخمک‌ها تو تختان تمام میشه، در حقیقت این مسیر یک دو زندگی اتفاق میفته و تعداد انقدر کم میشه که یه زمانی میرسه که تو تختان دیگه هیچ تخمکی وجود نداره. یائسگی رو در واقع نمیشه به تعویق انداخت با اون فیزیولوژی که خدمتتون گفتم. برای من یائسگی حتما در هر آدمی اتفاق خواهد افتاد.
بله،
چون خیلی اوقات خانم ها میبینیم مثلا از حدود 45 سالگی مراجعه میکنن، میگن که میشه خانم دکتر یه کاری کنین یائسگی ما عقب بیفته؟ نه واقعا نمیشه، چون این مسیری که در حال میره جلو و به خاطر همین بعد از یائسگی خانم ها در حال هرگز نمیتونن بچه دار بشن، چون تخمکی ندارن دیگه، مگر اینکه از یه تخمک اهدایی استفاده کنن. ولی مسئله دوم این سوال و باور این هست که آیا هورمون درمانی رو برای همه ما فکر کنیم که باید انجام بشه یا نه، یعنی فکر میکنیم یه سری عوارض بعد از یائسگی اتفاق میفته. خیلی خب، برای جلوگیری از اون عوارض مگه نمیگیم هورمون تختان از بین رفته، بیایم به صورت مصنوعی این هورمون رو به خانم بدیم که بتونیم جلوی همه اون عوارض رو در حقیقت بگیریم؟ خب این فکری هست که فکر در حقیقت پرطرفداری هم هست، منتها از اونجایی که سن افزایش پیدا میکنه دیگه، سن یه خانم 25 ساله نیست که هورمونی که تختان ترشح میکرده براش بدون عارضه باشه و میتونه عارضه ایجاد کنه و به همین دلیل که به راحتی نمیشه این سوال رو جواب داد که حتما بعد از یائسگی میشه هورمون درمانی کرد یا نه. واقعا اختلاف نظر خیلی زیادی بین دانشمندای دنیا هم هست در این مورد. تا 60 سالگیشو تقریبا متفق القولن که اگر خانم علامتی داره که اذیتش میکنه، در واقع میشه هورمونا رو براش استفاده کرد، منتها با کنترل دقیق و بعد با فواصل خاصی هم رول بشن، چون همونطوری که یکی از دوستان عزیزم گفته بودن ریسک سرطان پستان رو هورمون درمانی زیاد میکنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر کاشانیان از لطفتان. از توضیحات بسیار ارزشمند شما با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.